بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که نقل خمس توسط من علیه الخمس از بلدی که خمس محقق شده است به بلد آخر با وجود مستحق درست نیست و جایز نیست. انما الکلام در اینی که اگر مستحق نبود یا بنابر مبنای کسانی که سهم مبارک امام سلام الله علیه را قائلن که باید به فقیه بده و در این فرض اگر نقل داد، خب گاهی از اوقات است که اون به اصطلاح نقل خمس هیچ موجب هزینه چیزی نخواهد بود، هزینه نداره، مثل زمان ما الان به کارت طرف پول مثلا واریز میکنه. حالا در همون هم بعضی شبهه میکنن که آیا این اصلا قبض صدق میکنه یا نه. واضحه که این شبهه بی اساسه. الان در عرف این به اصطلاح کارهایی که انجام میدن در واقع خودش قبض و اقباض هست دیگه. با اون اعتباری که در حساب طرف میره میتونه هزار رقم خرید کنه دیگه تا وقتی که پول هست، این دیگه چطور قبض نیست. علی حال اگر جنسی باشد که خم به اصطلاح میخواد نقل بده، فرض کن برنج باشد، فرض کن مثلا پوشاک باشد که هزینه دارد نقل، و خود شخصی هم که میخواد نقل بده کارش هم همین شده که این خمس رو ببره اونجا، خب باید کرایه ماشین بده، به هر حال هزینه سفر داره، علی حال اینا رو از پول خمس کم کنه یا نه اینا ربطی به خمس ندارد. مرحوم سید میفرمایند در صورتی که نقل بر ناقل جائز باشد، معونه خمس از معونه نقل از خمس گرفته می شود، ولیکن نسبت به این فرمایش مرحوم سید می شود اشکالی کرد و جای اشکال دارد، و اون اینه که ایصال مال به مستحق واجبه. فرض کن حالا از باب مثال برای این که ذهنتان تقریب بزه میشه، اگر کسی طلبی از شما داره در شهر دیگریست، شما میخواین طلب او رو به او برسانید، میتونید بگید آقا هزینه سفر رو از طلب او کم کنم؟ نمیتونید کم کنید، شما باید طلب او رو تماما و کمالا به او برسانید، چیزی حق نداری به عنوان هزینه نقل از او کم کنید. اینجا هم همین، اگر نقل لازم شد از باب این که مستحق نیست و مستحق در بلد آخر است، یا بنابر مسلک کسانی که قائلن که باید به فقیه برساند و این شخص میخواد به فقیه برساند، در بلد خودش فقیه نیست میخواد برساند، اینم هم نظیر همونه، این حق نداره چیزی از خمس را به عنوان معونه کم کند. پس صرف وجوب نقل موجب نمیشود کم کردن معونه را از خمس، خلافا لسید. مطلب دیگری که باز در اینجا فرموده است این است که می فهمه لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده. خب اگر انسان، بعض از تجار اینجوری هن که در چند شهر به قول خودشان شعبه ای دارن، در اون بلدی که مستحق هست، این آقا هم که من علیه الخمس هست، این آقا مقداری خمس بدهی دارد ولی در اون بلدم مالی دارد که مماثل با این مالی است که خمس بهش تعلق گرفته، یا میخواد از نقود پول داره خلاصه در اونجا، میتونه به هر حال کسی که در اونجا هست و اموال این شخص در دست اوست بگه آقا این مقدار پول رو به فلان شخص بدهید به مستحق برساند، اینم نقل حساب میشود. میفهمن نه دیگه، این ربطی به نقل ندارد و واضح هم است. و همچنین اگر انسان اون مستحق بدهگار انسان باشد در بلد آخر و این شخص بدهی او رو به عنوان خمس حساب بکند، اینجا هم باز عنوان نقل را پیدا نمی کند. یا اینکه شخص مقداری مالی دارد در جایی، او رو به عوض خمسی که بر عهدش آمده است بپردازد، بازم این به عنوان نقل حساب نمی شود. خب این بیان بر اساس فرمایش مرحوم سیده، چون قائل است به این که معونه نقل را کم کنن قهرن این فروعات میاد، اما اگر گفتیم چیزی نباید کم بشود دیگه فرقی نمی کند که چه چیزی بپرست، در اونجا چیزی باشد یا در اونجا مالی داشته باشد بخواد بدهد، یا اون آقا مدیون باشد ابراء ذمه کند به مقدار خمس، اینا همشان به هر حال بلا اشکال است و هیچی هم نباید کم کند. و در نتیجه این فرع یا مسئله یازدهم مرحوم سید بر اساس مبنای خودشان است که معونه نقل می فرمان کم کنند. مسئله دوازدهم این است که می فهمه لوکان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالاولا دفعه هناک و یجوز و نقله الى بلده مع الزمان. میگه اگر اون جنسی که درش خمس واقع شده است اون در بلد خودش نباشد، این آقا کارخانه‌ای دارد مثلا در شهر دیگری، اون چی که به اصطلاح خمس اموالش هست در اون شهره و این آقا میخواد خمس بپردازد، اولا این است که در همونجا محاسبه کنه، همون جایی که به اصطلاح مال رو به دست آورده. و اگر نقل بدهد به بلد خودش، اینجا برعکس می شود، از جای دیگر این اموال رو میارد در اینجا، در بین اگه تلف شد قهرن زامنه، نسبت به خمس زامنه. چرا؟ چون به اصطلاح اگر مستحق در اونجا بود و حق نقل نداشت نباید نقل بدهد، پس این در نقل دادن ید او ید عدوانی می شود، قهرن زامن هست. مسئله 13 این است که باز بر اساس مبنای مرحوم سید هست که نظر شریفشان این است که می فهمان حصه امام را باید به مجتهد داد. می فهمان انکان المجتهد الجامع لشرائطی فی غیر بلدیهی جاز نقل و حصت الامامه الی بل الاغوا جواز و ذالک ولو کان المجتهد الجامع لشرائط موجودن فی بلدیه ایزن. می فهمد اگر دو تا مجتهد هستی که در بلد خودش هستی که در اونجا، این آقا نقل بدهد از اینجا به اونجا با این که در اینجا هم مجتهد هست و حصه امام رو باید به مجتهد برساند حسب نظر ایشان و اتباعشان. ایشان می فرماین اگر اون مجتهد آخر، این نقل جایزه، ولیکن می فرماین اگر مجتهدی که در بلدی دیگر است اعلم باشد از این مجتهد موجود اینجا، یا اتقا و اورع باشد، این جهات ترجیح درش وجود داشته باشد، می فرماید رساندن به او اولویت دارد در این که به اینجا بدهد. در بحث خمس عرض کردیم قبلن و اینجا هم باز مجدد عرض میکنیم، مرحوم سید هم میفرماین که مخیر از شخص به اینی که از خود اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته از خمس رو بپردازد، جنسی که داره مثلا پارچه فروش است، از همون پارچه خمسی که بهش تعلق گرفته پارچه بدهد، یا اینکه نه از خود اون جنس ندهد، بدل او که پول هست، البته در بدل باید اگر نقد میدهد که از نقد رایج، خب حرفی درش نیست، ولی اگر متاع دیگری میخواهد بدهد در عشق به اصطلاح بحث، زیرا اگر یک امر غیر متعارفی باشد، بس خب گاهی از اوقات نفس دیگه، یک جنسایی است که دیگه نه بازار میخرن نه هیچی، این حالا که دیده است که باید خمس بپردازه، میگه همینا رد کنیم به عنوان خمس که برای از ذمه هم بشیم و اینا، این جایز نیست. حالا مرحوم سید به طور مطلق میفرمایند یجوز للمالکه ان یدفع الخمسه من مال آخر له نقدن او عروزن. در عروز تفصیل نمیده که این چی باشد، متاعی باشد، حالا ولو این که به قول ما مانده باشد در دستش، ولیکن یجب ان یکون بی قیمته الواقعیه. خیلی خوب، بالا بی قیمت واقعیه که حرفی نیست، ولی اگه جنسی باشد که رغبت بازاری ندارد، مردم در بازار نمیخرنش، این بیاد به عنوان خمس بپردازد، این ظاهرا جای خالی از شبهه نیست. حالا اگر باز اینهاش شیطان میاد دخالت میکنه، گاهی از اوقات جنس را به قیمت بالاتری حساب میکنه، میگه من که میخوام به اون بده، اون که نمیخواد پول بده، مستحق هم میبینه خب اگر قبول نکنه، گاهی از اوقات اینجوری از چاره ای ندارد، میگه من اگر قبول نکنم این به همون جنسی هم که هست به ما نمیده، میگه آقا فرض کن جنس 1 میلیونی رو 1.200 حساب میکنه بهش، میگه بر فرضم مستحق قبول بکنه و راضی هم بشود، معذالک این آقایی که خمس برش واجبه برای او ذمه نمیشود، باید به قیمتی که ازش جنس رو میخرن حساب کنه. مسئله 15، این چند تا مسئله است که بخونید تمام میشه بس. لا تبرع ذمته من الخمس الا بقبض المستحق. خب واضح است قبل از آنی که به قبض مستحق یا حاکم در فرضی که باید به حاکم بدهد تا قبض نکند برای ذمه نمیشود. حالا میخوایم بگیم خمس به عنوان امری فی ذمه باشد یا در عین باشد، علل مبانی هم فرق نمی کند. و بحث در اینه که حالا اگر کنار گذاشت، این کنار گذاشتن و عزل مال به مقدار خمس به عنوان به اصطلاح مال خمس باشد که در صورتی که افراط و تفریط در کار نباشد بگیم یدش امانیه و نتیجتا این ضامن نباشد، میشه این همچه حرفی رو بگیم؟ این آقا فرض کنیم مقدار خمس به عهده‌اش آمده، اون مقدار خمس را خودش کنار میگذاره و جدا میکنه و بگیم عزلم اشکالی ندارد. بنابر مبنای مرحوم شیخ و بسیار از محققین به تعبیر ایشان همون جوری که اعطا از ناحیه خود مکلف خواهد بود، عزلم از ناحیه خود او خواهد بود و بنابر اون مسلک. ولی فرق بنابر مسلک کسانی که باید به حاکم برسانن، عزل خود او و کنار گذاشتن خود او آیا موجب تشخیص و مشخص شدن خمس می شود که خمس به عنوان یک امر مشخص و جزئی در خارج باشد و نتیجتا تعین پیدا بکند در همون مال معزول؟ آیا اینه؟ اگر این باشد خب بدون افراط و تفریط ضامن نیست و اگر هم تلف هم بشود بری او ذمه شده این آقا. اما اگر گفتیم نه، با عزل او مشخص نمی شود و تشخص پیدا نمی شود و تعین پیدا نمی کند در اون مقدار معزول، در این صورت اگر تلف بشود بری او ذمه نخواهد بود و خمس بر عهده اوست، باید مجددن همین مقدار خمس را به حاکم یا به اون مستحق برساند. از روایات این چنین استفاده می شود که در باب خمس، چه اون بنابر مبنای کسانی که خمس را باید به مجتهد و حاکم داد و چه بنابر مبنای مقابل این قول که لازم نیست به مجتهد داده بشود، در هر دو صورت از روایات استفاده می شود که مالک ولایت بر عزل و بر افراز خمس دارد، میتواند بگه آقا این مقدار از مال خمس. چرا؟ در روایات متعددی است که در بیان معصومین علیه السلام ازش استفاده میشود این کار به عهده خود مالک واگذار شده است. روایت دارد عد خمس ما اخسته. خب عد خمس ما اخسته یعنی این کار خودت بکن دیگه، خمس اون چرا که گرفتی ادا کن. خب این تصریح در اینه که شخص خودش این مقدار را، نه اینکه امام سلام الله علیه به او وکالت بدهد یا مثلا نیابتن عن الامام این کار را انجام بدهد. یا روایت دیگر دارد فلیب اسب خمسیهی الى اهل البیت. پس خمس را این که باید برساند و به حساب ایصال به اهل بیت پیدا بکند، فلیب اسب خمسیهی الى اهل البیت یعنی خود این شخص خمس را بگیرد کنار بگذاره و ببرد خدمت حضرات. یا در روایت دیگر در توقیع است که فلیوسل هو الا وکیلی، حضرت فرماید اون خمس را برساند به وکیل من. و کی کنار بذارد؟ خب تا خمس را جدا نکند و مشخص نکند که ایصال الی الوکیل معنا ندارد. پس از این روایت استفاده می شود این کار را خودش انجام بدهد. مضافاً بر این که در گذشته و زمان ناهازا افراد خودشان خمس مال را کنار می گذارن، محاسبه می کنن. خمس مال رو کنار میذارن و همون خمس رو میبرن پیش به هر حال مجتهد یا وکیل مجتهد. و شاهدی برای مطلب هم باز هست که وقتی نقل جائز شد، در مواردی که جائز هست، در مواردی که جائز هست یا اونایی که قائلا مطلقا نقل جائز هست، در مواردی که جایز است، خب مستفاد از اون اخبار که نقل را در صورت خاصه‌ای یا به طور مطلق جایز می‌دانن، باز این است که اون، یعنی مفهومش اینه که پس بنابر این نقل این جدا کرده است، اولا افراز کرده مقدار خمس را مشخص کرده است و بعد دارد نقل میده به جای دیگر، ولا تا مشخص نکند دیگه نقل خمس معنا ندارد. پس خود نقل خمس معناش این است که خمس محقق شده است، تشخص پیدا کرده است، معین شده و داره نقل میده به جای دیگر. این از این نظر. ولیکن در مقابل بر اساس قواعد اولیه، اگر ما خمس را به عنوان کلی فزمه بدانیم، واضح است که با مقداری را که او معین کرده است تا به دست حاکم یعنی مجتهد جامع شرائط یا به دست مستحق بنابر مبنای دوم نرسد، این به عنوان خمس نخواهد بود و در ذمه او هست. پس تفریق ذمه بنابراین بر این که بر ذمه باشد تا به اون کسی که باید برساند نرسانده باشد، این از ذمه او فارق نمیشه از خمس و برای خودی اوست. و اما اگر نه، گفتیم کلی فعل معین باشد یا حتی به صورت مشاع باشد که در مقابل این قول بود، سیدم همین قول اختیار کرده بود که به نحو الاشاع باشد، اگر این قول رو ما قائل بشویم باز بسیار واضحه، چون در تمام این مال اون آقا شریکه و سهم شریک تا به دست او نرسد تشخص پیدا نمی کند، فلذا اگر در بین تلف شد به هر حال این چنین نیست که سهم شریک در اینجا تلف شد. حالا اینجا آیا در صورت تلف تمام تالیف به عهده این آقاست یا نه به نسبه هست؟ قاعده شرکت اینه که به هر حال اون چی که تلف شده است به نسبه خواهد بود علال قاعده، ولیکن اگر افراط و تفریطی در میان باشد نسبت به حصه شریک قهرن زامنه، و اگر افراط و تفریطی در میان نباشد نسبت به حصه شریک زامن نیست. علی حالین اگر این را ما قائل شدیم، باید بگیم که با افراز او مشخص نمی شود و تشخص پیدا نمی کند. عرض کردم بر اساس سیره متشرعه و روایات وارده که چند تا روایت رو خواندیم، همون قول اول رو می شود اختیار کرد که به هر حال با تعیین خود مالک تعیین پیدا می کند. مسئله دیگر این است که اذاکان فی ذمه المستحق دینون جاز له احتسابه خمسن و کذا فی حصه الامام علیه السلام اذا اذن المجتهد. اینم که خب اگر مستحق بدهی دارد یا در رابطه با سهم امام، اون مجتهد که اخذ می کند باز بدهی دارد، یا سادات مثلا که بنابر مبنای مختار بدهی دارن، شخصی که خمس برش واجب شده است می تواند همون بدهی او را به عنوان خمس حساب بکند. مسئله دیگر این است که اذا اراد المالک ان یدفع العوض نقدن او عروزن، عرزن نوشته است در کتاب، صحیح نیست، عروزن هست، لا یعتبر فیه رضا المستحق او المجتهد به نسبت الی حصه الامام علیه السلام و ان کانت العین التي فيها الخمس موجوده. حالا در گفتیم که آقا مالک مخیر است که از خود اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته از خمس بپردازد، یا بدل او را که بدل او نقد باشد، یا عروض یعنی از امتعه دیگر باشد. ولیکن عرض کردم اگر از امتعه دیگر باشد یک متاعی باشد که به هر حال رغبت داشته باشن افرادش، مثل خورد و خوراک و پوشاک و امثال ذلک، ولی نه یک چیزی که به در طرف مثلا نمیخوره، یه مقدار زمین در یک جایی داره مثلا کسی هم نمیخره اون زمین را، دست او به قول عوام میگن باد کرده، حالا او رو بیاد به عنوان خمس بخواد حساب کنه، خب به درد مستحق نمیخورد. حالا اونجایی که جایز است که یعنی با این وضع، حالا گفتیم هست که نقد که دیگه قیدی نداره، پول بده به جاش، این دیگه بدل عام است در دمی جمعی اجناس، و اگر متاعی هم بدهد آیا باید مستحق رضایت داشته باشد؟ اگر راضی شد بگه آقا میخواد پول بده، مستحق بگه نه آقا من پول نمیخوام همون جنس میخوام، میگن نه در اینجا رضایت مستحق لازم نیست، یا در به مجتهد اگر میدهد رضایت باز مجتهد نسبت به سهم امام سلام الله علیه لازم نیست، ولو اینکه خود اون جنسی که خمس درش وجود پیدا کرده است موجودم باشد، یه وقت از بین میره فروخته مثلا اجناس را اینها، یا مثلا تلف شده هر چی باشد، ولی خمس او را میخواد ببسه و اون نیست، اینجا رجوع به بدل میکند، در اینجا حرفی نیست. ولی اگر موجود باشد چی میگم؟ بازم اشکالی ندارد و شخص میتواند بدل عام که نقد است بپردازد یا بدل آخری را به او بپردازد. و چون علت این که این محکوم است به حکمی که در باب زکاته، در باب زکات ادله‌ای داریم که شخصی که مال او زکوی است وقتی میخواد زکات بپردازد لازم نیست از عین اون مال باشد، بدل او رو هم میتواند بپردازد، ولو اینکه مستحق قبول چی نداشته باشد، رضایت هم نداشته باشد. ادله اینه. ولی که ایشان میفهمن اولا این است که رضایت مجتهد در حصه امام جلب بشود، نسبت به حصه امام علیه السلام رضایت مجتهد باید تحصیل رضایت او بکنه، ولی در مستحق لازم نیست. مطلبی دیگر که در اینجا باز مرحوم سید مطرح میکنه، اینا مبتلا به هم هست. شخصی میاد به مستحق میگوید آقا من مثلا فرض کن 10 میلیون خمس به عهده من هست، شما بیاین 10 میلیون قبول کن، ولی کن از این 10 میلیون 1 میلیون رو بردار به عنوان خمس، 9 میلیون به من برگردان مجانم. اینجوری مطرح میکنه که به تعبیری میخواد یک راه شرعی برای خودش درست کند که مقدار بیشتری، یک مقدار کمی بده ولی مقدار بیشتری برای براءت ذمه براش حاصل بشود. و راهش همینه که بیاد به مستحق بگه که آقا من شما 10 میلیون خمس قبول کن، بعد که مثلا حالا پول بده به هر حال اینها، بعد بگه 9 میلیون به من برگردون، فقط شما 1 میلیون پیشت باشد. این کار درسته یا نه؟ میفهمن این جایز نیست، این کار جایز نیست. جهتش هم واضح هست که از روایات زیادی در باب زکات هم رسیده است که استفاده می شود که تشریع زکات و خمس و همچنین اینها به عنوان این است که دیگه فقیری باقی نماند. اگه این کار باب بشه و جایز باشد، خب همه میان دیگه یک به مقدار خودشان و اون طرف مقابل بر اساس اضطرار چاره ای جز این که قبول بکنند مقداری یسیر رو ندارد، و این اصلا برخلاف حکمتی که جعل خمس و جعل زکات شده است. حکمتش برای این است که فقر را از جامعه از بین ببرد. خب اگه بنا باشد از این راه به قول معروف کلاه شرعی اینجوری استفاده بکند، فقر از بین نمی رود. مگر در جای این استثناء اینه که مثلا طرف ورشکست میکنه، خمس بر عهده‌اش بوده ورشکست میکنه دیگه نداره اصلا، اینجا در این مورد میفهمن اشکالی ندارد. سید میفهمد مگر اینکه مبلغ کثیر برش بده، ولم یقدر علی ادایی بانصار معصرن و اراده تفریق الذمه فهین اذن لا مانع منه اذا رضی المستحق بذلك. اینجا گفتن اگر مستحق رضایت بده به این وضع اشکال، چون به هر حال معصره، ولی کن همین هم درش اشکاله، برای خاطر اینکه تفریق ذمه او بر او واجب است، اما علل قاعده وقتی کسی دینی دارد و ندارد بدهد، فنظرتون الی میسره، این باید به هر حال بهش مهلت داد، نه اینکه بهش ببخشن. میگن آقا عیب نداره تو الان هر چقدر که داری بده، بعد بقیه را به صورت تدریج، که با اینکه این کار الان متعارف است که به هر حال شخص را به قول معروف دستگردان میکنن و بعد برای او تقسیط میکنن، میگن چقدر میتونی ماهیانه بپردازی، به صورت تقسیط به اصطلاح دین خودش را باید ادا کنه، مثل سایر دیون میماند. پس وجهی ندارد که ما بگیم که در این فرض دیگه همه اون چی که برش هست رو به مبلغ یسیری بیاد خودش تفریق ذمه کند، نه، این هر مقداری که داد همون مقدار محاسبه میشود، الباقی بر عهده اوست، باید به تدریج بپردازد. مطلب دیگری که این را عرض کردیم در جمع بین اخبار تحلیل و اخباری که دلالت داشت بر وجوب دفع خمس، یکی از وجوه که ظاهرا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این وجه اختیار کرد که فرموده بودن جمعش به اینه که ما بگیم اخبار تحلیل مال جایی است که شخص از کسی مالی به دست بیارد که اعتقاد به خمس ندارد، یا کسی که اعتقاد دارد ولی فاسق است و عمل نمی کند به این واجب شرعی، از این دو نفر اگر خمسی گرفت لازم مالی گرفت که یقین داریم مال مخمس نیست، خمس او بر این بر عهده این شخص نیست، واجب نیست که بپردازد، بر عهده همون کافر یا همون به هر حال شیعه فاسق هست که خمس نمی پردازد، این گیرنده لازم نیست بپردازد. چرا؟ استنادن به اخبار اباحه و لعل که مرحوم آقای خویی جمع بین اخبار تحلیل و اون روایات کرده است به اون طریق از مرحوم سید اخذ کرده باشد، چون این جمع از نای مرحوم سید است و اینجا استناد میکنن به اخبار اباحه خمس و تحلیل خمس. هذا تمام الکلام راجع به، چون ما روایات به هر حال تحلیل رو مفصلا بحث کردیم و به هر حال نکاتی که در اونجا بود عرض کردیم دیگه اعاده نمی کنیم. الهونا مباحث مربوط به کتاب خمس تمام می شود. ولله الحمد على اتمامه و شکر على انعامه، و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. No, I'm...